بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحثی که در این جلسه بیان خواهد شد بحث بسیار مهم و دقیقی است. نکته هایی رو در تکمیل مباحث گذشته بیان می‌کنیم تا برسیم به مطلب دقیقی که متن کتاب ما رو به اون مطلب هدایت می‌کنه. اینها هم مطالب خارجی نیست دوستان عزیز. سنگینی متن و قدرت متن ما رو به ذکر این مطالب وامی دارد. هنوز این مطالبی که گفته میشه از طور و حد کتاب شرح شمسیه جناب قطب الدین فراتر نیست. بنا بود که در مورد موعد بودن و نبودن علوم سابقه صحبت کنیم. این بحث رو اگر بیان نکنیم در واقع بحث هایی که در تا به اینجا در این مطلب داشتیم ناتمام میماند. نکته مهمی در اینجا وجود داره که این نکته رو نمیشد همونجا در ضمن بحث بیان کرد. باید بحث تقریب و توضیح داده میشد و در آخر بعد از اینکه اون مطالب در ذهن شریف دوستان جای گرفت به ذکر این نکته بپردازیم. بحثمون در این بود که بررسی کنیم ببینیم نسبت علوم سابقه با نتیجه چیست، آیا واقعا معدند یا معد نیستند. ما یتوقف علیه المعلول سه چیز است، یعنی چیزهایی که وجود یک معلولی بر اونها متوقف است سه چیز بیشتر نیستند. این سه چیز هم که میگیم مسامحه هست، چون بعضی از قسمتهاش عدمیه. پس بنابراین تحقق معلول متوقف بر سه امر است. یک، اون عمو به بیان دیگر چیزهایی که معلول بر آنها توقف دارد و موجود شدن یک چیزی وابسته به اونها هست سه چیز است. یا معلول بر وجود اونها توقف داره، مثلا حرارت یک معلولی است، اگر بخواد تحقق پیدا کنه متوقف بر آتشه، اما متوقف بر وجود آتش، یعنی آتش باید باشد، وجود داشته باشد تا حرارت تحقق پیدا کند. آتش متوقف است بر وجود، ببخشید، حرارت متوقف است بر وجود آتش. پس بنابراین یا توقف بر وجود چیزی است مثل علل و شروط. همه معالیل و معلول ها بر وجود عللشون و بر وجود شرطشون متوقفند، مثل حرارت که معلول است بر وجود آتش که علت آن است متوقف است. اگر حصول حرارت غیر از علت شرطی هم داشته باشد طبیعتاً وجود معلول بر آن شرط هم متوقف. حالت دوم حالتی است که تحقق معلول متوقف بر عدم چیزی است. این رو بهش میگیم مانع. مثلا برای آتش گرفتن چیزی سوختن که معلول است، حصول سوختن متوقف است بر آتش، توقف سوختن بر آتش توقف بر وجود آتش است. یعنی اگر بخواد سوختن تحقق پیدا کنه، آتش باید وجود و تحقق داشته باشه، چون آتش علته. توقف معلول بر علت، توقف بر وجود علت است. برای سوختن یک کاغذ مثلا، سوختن یک کاغذ متوقف است بر وجود آتش، چون آتش علت سوختن است و هر معلولی بر وجود علت خود توقف دارد و وابسته است. شرط سوختن نزدیک بودن کاغذ به آتش است. اگر کاغذ دور از آتش باشد نمی سوزد. پس نزدیک بودن هم شرط سوختن است. گفتیم که شرط و علت هر دو جزء مورد اولند، یعنی چیزهایی هستند که وجود معلول متوقف بر وجود اون هاست. اما روغنی بودن کاغذ مانع از سوختن میشه. اگر مثلا یه روغنی یا یک چیزی مثل شمع به کاغذ مالیده شده باشه، این کاغذ رو که شما نزدیک به آتش هم بکنید نمیسوزه. پس این روغنی بودن کاغذ مانع از سوختن است. لذا تحقق سوختن متوقف است بر عدم روغنی بودن. وجود معلول متوقف است بر عدم مانع. در علت و شرط وجود معلول متوقف بود بر وجود علت و شرط. مورد سوم چیزهایی است که وجود معلول متوقف است بر عدم اونها بعد از وجودشون. اینها میشن موعد. ببینید، مانع باید اصلا موجود نباشد تا معلول تحقق پیدا کنه، اما موعد باید اول موجود بشه و زمینه را فراهم بکنه بعد معدوم بشه. پس بنابراین سه چیز شد: ما یتوقف علیه المعلول، یعنی آن چیزهایی که معلول بر آنها متوقف است، یا توقف بر وجود اونهاست که میشه علل و شروط، یا توقف معلول بر عدم آنهاست که میشه مانع، یا توقف بر عدم بعد از وجود آنهاست که میشه موعد. چون گفتیم موعد در زمان حصول معلول باید از بین بره. اجتماع موعد با معلول محال و ممتنع. پس علل و شروط اجتماعشون با معلول لازمه، مانع اجتماعش با معلول نباید باشه، عدمش لازمه، موعد عدم بعد از وجودش لازم است. اگر شما میگید کشف مجهول متوقف بر علوم سابقه هست، توقفش به کدوم یکی از این انهای ثلاثه است؟ یعنی نتیجه بر وجود علوم سابقه متوقف است، یا بر عدمش، یا بر عدم بعد از وجودش؟ به عبارت دیگر، آیا علوم سابقه علت و شرط نتیجه هستند، یا مانع نتیجه هستند، یا موعد نتیجه هستند؟ بدون شک علوم سابقه مانع حصول نتیجه و مطلوب نیست، قطعا نیست. موعد هم نیست. چرا؟ عرض شد لأن المعد ما یوجب الاستعداد و الاستعداد لا یجامع الفعل. چون موعد چیزیست که موجب استعداد شی برای پذیرش فیض از فاعل میشه و استعداد و قوه با فعلیت جمع نمیشه. قبلا مفصل توضیح اینها رو دادیم. پس علوم سابقه قطعاً موعد نیستند. ببخشید، علوم سابقه قطعاً مانع نیستند. این خیلی روشنه. علوم سابقه در حصول نتیجه دخیلند، نه اینکه مانع باشند. علوم ما میخواییم از علوم سابقه به نتیجه برسیم. علوم سابقه برای نتیجه مثل روغنی بودن برای سوختن قطعا نیست، مانع نیست. خب مانع اگر نیست، موعد هم که قبلا گفتید نیست، چون قابلیت و امکان اجتماع با مطلوب رو داشت. اگر موعد نیست و مانع نیست، پس چیست؟ علت و شرط هم میگید نیست. چرا؟ چون مفصل اینها رو عرض کردیم. علوم سابقه اجتماعشون با معلول، با مطلوب واجب نبود، ممتنع هم نبود. همان گونه که اجتماع علوم سابقه با مطلوب ممتنع نبود و لذا موعد نشد، واجب هم نبود و لذا علت هم نیست، شرط هم نیست. چون گفتیم علت و شرط باید در زمان حصول نتیجه وجود داشته باشه، چون علت و شرط چیزیست که معلول متوقف بر وجود اونهاست و اجتماعشون با معلول لازم و واجب است. و حال آنکه علوم سابقه همان گونه که اجتماعشون با مطلوب ممتنع نبود، لازم هم نیست، بلکه ممکن بود. سه حالت بیشتر نبود، حالت سوم امکانه. امکانه یعنی میتونه جمع بشه، میتونه جمع نشه. پس قطعا علت نیست، چون علت باید حتما با معلول جمع بشود. آتش نسبت به حرارت میتواند باشد و هم نباشد؟ خیر، حتما باید باشد. نزدیکی کاغذ به آتش برای سوختن حتما باید باشد. اگر چیزی علت و شرط هست، اجتماعش با معلول واجب و لازم است. و حال آنکه علوم سابقه اجتماعشون با معلول لازم نیست. خب علوم سابقه موعد نیستند، چون اجتماعشون با مطلوب ممتنع نبود و موعد چیزیست که اجتماعش با مطلوب ممتنع. مانع هم که واضح بود نبودند. علت و شرط هم که میگید نیستند، چون علت و شرط اجتماعش با معلول واجب و لازم است. و حال آنکه اجتماع علوم سابقه با مطلوب لازم و واجب نیست، بلکه ممکن است. الانم گفتید که چیزهایی که معلول بر اونها متوقفه یا علت و شرط یا مانع یا عدم مانع یا معد، از این سه حالت خارج نیست. گفتید ما یتوقف علیه المعلول، یا توقف بر وجود، یا بر عدم، یا بر عدم بعد از وجود. اگر توقف بر وجود باشد علت و شرط، اگر توقف بر عدم باشد مانع، اگر توقف بر عدم بعد از وجود باشد موعد است. علوم سابقه هیچ کدوم از این ستا نشد. به هر حال اگر توقف دارد نتیجه بر علوم سابقه، که قطعا دارد، باید یا علت و شرط باشه یا عدم مانع، عدمش در واقع عدم مانع باشه، مقابلش عدمش مانع باشه، یا اینکه موعد باشه دیگه. بنابراین به بیان دیگر، ما یقین داریم که علوم سابقه یک نقشی در نتیجه دارند. به عبارت دیگر، نتیجه و مطلوب متوقف بر علوم سابقه است. این از یک طرف. از طرف دیگر، اگر چیزی متوقف بر چیزی است، این توقف به یکی از این انحاء ثلاثه بود که عرض کردیم، یا علت و شرط، یا مانع، یا موعد. و حال آنکه علوم سابقه هم مطلوب برش متوقفه، هم توقفش به یکی از این سه نحو نیست، مثل اینکه یه چیزی رو بگیم هم کلمه است ولی بگیم نه فعله، نه اسم، نه حرفه، کلمه هم هست. خب نمیشه که، چون منحصر است آن چیزهایی که معلول بر اونها متوقفه، منحصر در این سه امره. و حال آنکه از طرفی نتیجه متوقفه بر علوم سابقه هست و از طرفی شما میگید جزء هیچ کدوم از این سه امر نیست، این رو چطور حل کنم؟ رابطه علوم سابقه با مطلوب چیه؟ بلا شک مطلوب توقفی بر علوم سابقه داره، توقف نیز از آن سه حالت خارج نیست. و حال آنکه علوم سابقه جزء هیچ کدوم از اقسام ثلاثه نبودند. در جواب میگیم چیزهایی که معلول بر اونها متوقفه، و به بیان دیگر اگر چیزی بر چیزی متوقف است و وابسته است، این توقف دو جوره: یا توقف بلا واسطه است یا توقف معل واسطه. این که گفتیم شیئی که معلول بر آن متوقف است یکی از این ستاست، یعنی یا علت است یا مانع است یا معده است، در مورد حالتی بود که توقف بدون واسطه باشد. اما توقف مطلوب بر علوم سابقه توقف معل واسطه است، پس قطعاً باید خارج از این سه قسم باشد و هیچ کدوم از این حالات سگانه نباشد. علوم سابقه معد نمی باشند بلکه فکر معد است. در واقع فکر روی علوم سابقه اتفاق می افته، علوم سابقه محلی برای فکره، فکر معد مطلوبه. پس حصول مطلوب متوقف است بر فکر، که فکر متوقف است بر علوم سابقه، چون به هر حال فکر یعنی ترتیب معلومات به گونه‌ای که ما را به مجهول برسونه. اگر معلومی نباشه ما چی رو میخواییم مرتب کنیم و ترتیب بدیم که به مجهول برسیم؟ پس حصول نتیجه متوقف است بر فکر و خود فکر متوقف است بر علوم سابقه، چون علوم سابقه کما اینکه بعدن خواهیم گفت علت مادی فکر هستند و هر چیزی بر علت خودش متوقفه. پس توقف مطلوب بر علوم سابقه توقفی با واسطه است. و این که گفته شد متوقف علی از آن سه قسم خارج نیست، مقصود در مورد ما یتوقف علی هایی است که بلا واسطه باشد. پس بنابراین این که ما گفتیم علوم سابقه معد نیستند و قطعا مانع هم نیستند، باعث نمیشه حکم کنیم که علوم سابقه علت یا شرط. بگید آقا اگر مطلوب متوقف بر علوم سابقه هست و اگر توقف یا بر علت است و شرط، یا بر مانع یا بر معد، و اگر علوم سابقه مانع و معد نبود پس قطعا باید علت و شرط باشه. نه، ما میگیم مایه توقف علیه که از این سه حالت خارج نیست، توقف های بدون واسطه هست. اما توقف مطلوب و نتیجه بر علوم سابقه یک توقف با واسطه هست. توقف با واسطه میتونه نه موعد باشه، نه مانع باشه و نه علت و شرط باشه. این نکته خیلی مهم بود که بدانید، اما هنوز به اون نکته مهمی که در اول بحث عرض کردیم نرسیدیم. خب اما برگردیم به آن بحث مهمی که وعده دادیم، رابطه مقدمتین با نتیجه در بیان مرحوم سبزواری. ببینید دوستان، در علوم نظری ما میخواییم از معلومات به مجهولات برسیم، حالا یا از معلومات تصوریه میخواییم به مجهول تصوری برسیم، و یا میخواییم از معلومات تصدیقیه به مجهول تصدیقی برسیم. اگر ما از معلومات تصوری بخوایم به مجهول تصوری برسیم، اصطلاحاً به این کار میگن تعریف کردن. انسان چیه؟ من نمیدونم انسان چیه. یه شخصی میگه حیوان و ناطق. از حیوان و ناطق استفاده کرد تا ما رو با انسان آشنا کنه، و انسان که یک مجهول نظری تصوری بود رو به وسیله این دو معلوم تصوری برای ما معلوم کرد. این رو بهش میگن تعریف کردن. حیوان ناطقی که اومد و انسان رو تعریف کرد بهش میگن معرف. اینها رو بعداً در جای خودش بیشتر توضیح خواهیم داد. گاهی اوقات ما به وسیله معلومات تصدیقی میریم یه مجهول تصدیقی رو معلوم کنیم. میگم آقا من نمیدونم که عالم حادث هست یا حادث نیست. یه شخصی میاد میگه که العالم متغیر. این یه مقدمه، اینو که میدونی؟ میگم بله. هر متغیری هم حادثه، اینم مقدمه بعدی، نتیجه میشه العالم حادث. از دو مقدمه و دو قضیه و دو تصدیق، دو گزاره استفاده کرد تا یه تصدیق مجهول رو برای ما معلوم کنه. معلوم کردن تصدیق مجهول به وسیله تصدیقات معلومه رو میگن حجت یا استدلال کردن. هر استدلالی از دو تا مقدمه تشکیل شده، صغرا و کبرا که تو مثال هم گفتیم. مرحوم حاجی سبزواری، حالا بگیم این حاجی سبزواری کیه؟ مرحوم ملا هادی سبزواری از حکمای بزرگ ما بودن که بیشتر ما ایشون رو با اون کتاب معروفشون که شرح منظومه هست میشناسیم. ایشون در مدت سالهای زیادی تلاش کردند و کل منطق و فلسفه و حکمت رو به شعر در آوردن، لذا اسمش رو گذاشتن منظومه. ابیاتی که تمام مسائل منطقی و حکمی و فلسفی رو به شعر بیان میکنه. این شده کتاب منظومه. مثل الفیه ابن مالک که نحو رو با شعر بیان میکنه. و خودشون اومدن اون اشعار رو شرح زدن، شده شرح منظومه. یه شرح مزجی، دقیقاً مثل سیوتی که اومد و الفیه ابن مالک رو شرح زد. شرح دو جوره، یه شرح مزجی داریم، یه شرح غیر مزجی داریم. شرح مزجی شرحی است که اگر ما می‌خوایم یک متنی رو شرح بدیم، عبارات خودمون رو مخلوط کنیم با عبارات‌های صاحب کتاب. شارح عبارات‌هاشو با متن مخلوط کنه. یعنی عبارتهایی که موجب شرح کتاب میشه رو در بین عبارتهای صاحب کتاب قرار بده، مزج کنه، ترکیب کنه، مثل سیوتی، شرح سیوتی که دیدن رفتم. خود جناب مرحوم حاجی سبزواری اومد کتاب خودش رو شرح زد. بعد ظاهرن دید که هنوز هم برخی از جاهاش مغلقه، اومد به شرحش تعلیقه هم زد. لذا هم ماتنه خود مرحوم حاجی سبزواری است، هم شارح خود مرحوم حاجی سبزواری است، و هم معلق خود مرحوم حاجی سبزواری است. الان این کتابی که داریم میخونیم متن و مصنف مرحوم کاتبیه، شارحش جناب قطب الدینه، معلقش دسوقی و مرحوم جرجانی و بقیه افراد، سیالکوتی و دوانی و اینا هستن. ولی شرح منظومه هم مؤلفش و متنش جناب ملا هادی سبزواریه، هم شارحش و هم معلقش، حاشیه زنش. البته بزرگان دیگه هم این کتاب رو تعلیقه زدن، مثل میرزا مهدی آشتیانی که این کتاب رو تعلیقه زدن، مثل جناب مرحوم محمد تقی آملی از اساتید حضرت علامه حسنزاده آملی تعلیق زدن. خود جناب حضرت علامه حسنزاده آملی هم قسمت منطق و هم فلسفه این کتاب رو تعلیق زدن. منتها خود مرحوم حاجی هم کتابشون رو تعلیق زدن. پس شرح منظومه یه کتابیه که دو بخشه، بخش اولش منطقه، بخش دومش فلسفه و حکمته، همش هم با شعر و توضیحاتش اشعار هست. کتاب منظومه هم یه کتاب منحصر به فردی، یعنی یه ویژگی های خاصی رو داره که در برخی از کتاب ها نیست. یه حالت حکمت متعالیه در حکمتش و همچنین عرفان حتی میشه گفت در منطقش مشهود، لذا هم اسامی که ایشون انتخاب میکنه برای عناوین حتی بحث‌های منطقیش یه اسامی است که حالت بله ارتقا یافته داره و به بحث‌های منطقی خشک خیلی نمیخوره. بگذاریم از این مطلب. مرحوم حاجی سبزواری این بزرگوار در قسمت قیاس کتاب شرح منظومه، قسم منطقش، یه بحثی رو مطرح میکنن تحت همین عنوان که رابطه مقدمتین با نتیجه چیه؟ حالا فقط در مورد قضایا میگن. الان عرض کردم ما از معلومات تصوری استفاده میکنیم برای معلوم کردن مجهول تصوری، از معلومات تصدیقی هم استفاده میکنیم برای معلوم کردن مجهول تصدیقی. معلومات تصدیقیه ای که مجهول تصدیقیه رو معلوم میکنن اصطلاحاً بهش میگن مقدمتین. ایشون در خصوص مقدمتین این حرف رو پیش میکشن، ولی خب کلی هست، در مورد معرف هم هست. مقدمتین قیاس، یک قیاسی که شما تشکیل میدید، اون صغرا و کبراش که همون علوم سابقه هستند، چه نقشی دارن با نتیجه و مطلوب؟ همین بحثی که ما اینجا داریم. ایشون میفرماید معده. اونجا سه تا نظریه رو مطرح میکنن، حالا ما به نحوه خلاصه ذکر میکنیم تا برسیم به اون مطلب اساسی که خودمون دنبالشیم. این همه زمین ساز. مرحوم سبزواری در قسمت منطق منظومه در باب قیاس مطلبی رو در رابطه با کیفیت رابطه مقدمتین با قیاس بیان فرمودند. در رابطه با کیفیت ارتباط مقدمتین با نتیجه سه نظر وجود داره. یکی نظر معتزلی ها هست، یکی نظر اشاعره و نظر سوم از سه نظر اساسی نظر حکما هست. معتزلی ها چی میگن؟ معتزله در تمام افعال قایل به تفویض می باشند. تفویض یعنی چی؟ یعنی علت اصلی هر فعل اختیاری خود انسانه، بدون ارتباط با خلق. یعنی خود انسان تمام علت و مؤثر حقیقی افعالشه. اونها علت افعال اختیاری انسان رو خود انسان میدونن. میگن افعال ممکنات از خود ممکنات صادر میشه. این یک قول تفریطیه، چون علت حقیقی رو نادیده گرفتن و قائل به تفویض و واگذاری افعال به انسان شدن. در همه افعال این رو میگن. یعنی اگر شما یک کاری رو انجام میدید، قدرت اصلی و فاعل اصلی و علت اصلی خود شما هستی. فاعل حقیقی و خداوند متعال رو گذاشتن کنار و نادیده گرفتن. اینها تفریط کردن. یعنی علت اصلی و اساسی رو خود انسان گرفتن. یه تقسیم بندی هم دارن، میگن افعال صادر از انسان دو صورته، یا صدور فعل به وسیله فعل دیگر نیست، یا صدور فعل به وسیله فعل دیگر است. مثل اینکه مثال هم میزنن به حرکت ید مفتاح را، یک کلید مفتاح رو شما در دستتون بگیرید، دستتون رو حرکت بدید. وقتی که دستتون رو حرکت میدید، این کلید هم با دست شما حرکت میکنه. خب شما که انسان هستی کلید و مفتاح رو حرکت دادی، اما به واسطه ی حرکت دادن دستتون. اینجا یه فعلی از شما صادر شد که حرکت کلید و مفتاح باشه به واسطه ی حرکت دستتون. به چنین افعالی که به وسیله یک فعل دیگه صادر میشه میگن افعال تولیدیه. اما اگر فعلی به وسیله فعل دیگه صادر نشه، مباشرتاً از فاعل سر بزنه، میگن افعال مباشری. مثل همین حرکت دادن دست. پس حرکت دست از شما مباشرتاً یعنی مستقیماً صادر شده، اما حرکت کلید از شما صادر شده اما به واسطه حرکت دست. چون دستتون رو حرکت دادید، کلیدی هم که در دست شما بود حرکت کرد. این مبنای معتزله در همه افعال هست. یکی از افعال انسان همین فکر کردنه. اگر معتزله یه مبنای کلی در مورد همه افعال انسان دارند، در مورد حصول نتیجه از مقدمتین هم که یکی از افعال انسان همین نظر رو دادن، یعنی قائل شدن که مقدمتین علت اصلی و اساسی نتیجه است. قیاس مولد نتیجه است، علت نتیجه است، نتیجه معلول قیاسه، معلول مقدمت اینه. انسان به وسیله فکر کردن، که فکر کردن فعل انسانه، نتیجه رو به وجود میاره. پس نتیجه از خود انسان صادر میشه اما به واسطه فکر کردن. لذا میشه مثل حرکت کلید در دست، میشه جز افعال تولیدیه. این نظر معتزلی ها. اشاعره باز در مورد کلی افعال اختیاری انسان یه نظری دارن که در مقابل نظر معتزلی هست، که اون نظر در فکر هم کشیده شده، چون فکر هم به هر حال جز افعال انسان. اشاعره علیت و معلولیت بین ممکنات ولو علی نحو الاعداد و الاستعداد رو منکر شدن. اشاعره میگن هیچ ممکنی در وجود شیء دیگه مدخلیت نداره، نه به نحو اعداد و موعد بودن و نه به نحو سببیت و علیت و فاعلیت. کلن علیت و معلولیت بین موجودات رو منکر شدن. گفتن علت هر فعلی که از انسان و هر موجودی صادر میشه خود خداست. دقیقا در نقطه مقابل معتزلی ها که می گفتن علت اصلی انسانه و خدا مثلا درش نقشی نداره، اینا میگن نه خیر، اصلا انسان در افعالش هیچ مدخلیت و هیچ نقشی نداره، نه فاعله، نه علته، نه حتی موعد و زمینه سازه. افعال از خدا صادر میشه. اما این قول افراطی است، یعنی دیگه خیلی افراط کردن در علیت خدا، خیلی افراط کردن، اونا تفریط کردن، یک قول افراطی و یک قول تفریطی. اما یه سوالی رو اشاعره باید پاسخ بدن: اگر واقعا ممکنات هیچ دخلی در افعالی که ازشون صادر میشه ندارند، این که برخی از افعال خاص از برخی دیگه صادر میشه رو چطور شما میخواین توجیه کنید؟ ببینید، آتش حرارت ازش صادر میشه، از یخ برودت و سرما صادر میشه. شما میگید آتش دخالتی در حرارت نداره و سبب ایجاد حرارت نیست، هیچ مدخلیتی در حرارت نداره، همان گونه که یخ هیچ دخالتی در برودت و سرما نداره. خداست که آتش حرارت رو ایجاد میکنه و خداست که برودت و سرما رو ایجاد میکنه. میگیم خب اگر حرارت آتش درش هیچ دخالتی نداره، و یا اگر در برودت و سرما یخ هیچ دخالتی نداره، چرا همیشه حرارت از آتش صادر میشه و یا همیشه برودت از سرما، سرما و برودت از یخ صادر میشه؟ اگر علت خداست و اون آتش هیچ دخلی در حرارت نداره، باید مثلا بعضی وقتا برودت و سرما از آتش صادر بشه یا از یخ بعضی از اوقات حرارت صادر بشه. این رو چطور جواب میدید؟ به هر حال حصول برخی از اشیا عقیب و پشت سر برخی دیگر از اشیا رو که شما نمیتونید انکار کنید، این چیزیه که ما میبینیم، وجدان میکنیم، بدیهیه. چنین چیزی چگونه قابل توجیهه و با مبنای شما چگونه جمع میشه؟ در جواب میگن که ببینید، علت همون خداست، علت واقعی خداست، بقیه هیچ نقشی ندارن. اما خدا، عادت خدا بر اینه که برخی از چیزها رو همیشه پشت سر برخی چیزهای دیگه حاصل میکنه. خداست که آتش حرارت رو ایجاد میکنه و خداست که سرما رو ایجاد میکنه. خود یخ و آتش دخالتی در سرما و حرارت ندارند و میشه که از آتش سرما بیاد، پشت سر آتش سرما بیاد یا پشت سر یخ گرما بیاد، اما خدا این گونه قرار داده که همیشه موقعی که میخواد آتش هست، پشت سرش حرارت رو ایجاد میکنه، پشت سر یخ برودت و سرما رو ایجاد میکنه. عادت الله جرت به این که برخی از اشیای خاص رو پشت سر برخی دیگه ایجاد میکنه و به خاطر همین شما فکر کردید که اینها علتشونن. نه، اونها دخالتی نداره. لذا اشاعره میگن صرفا همراهی دو چیز با هم دیگر، صرف معیت است، همراهی و توافی. توافی یعنی همین معیت و همراهی، نه علیت و معلولیت. آتش و حرارت فقط با هم دیگه معیت، همراهی و توافی دارند، نه اینکه علت و معلول باشن. لذا تخلف ممکنه در نظر این فرقه، ممکنه حرارت عقیب یخ و برودت عقیب آتش پیدا بره، ولی عادت خدا بر این جاری شده که برودت رو عقیب یخ و حرارت رو عقیب آتش قرار داده. جناب لاهیجی در شوارد می‌فرماید که زعمت الاشاعره تو ان استناد الاثار الصادره عن الانسان و عن التبایع و غیرها من الممکنات جمیعا الى الواجب ابتداءا من غیر واسطه، حتی مثال میزنه به تسخین نار و تبرید ما و الی ذلک. تسخین نار یعنی گرم کردن آتش چیزی رو، تبرید ما یعنی سرد کردن آب. میگه اینا گفتن تمام آثاری که از انسان و طبایع و موجودات صادر میشه همشون ابتداءن بدون واسطه، یعنی نه اینکه حالا انسان یا مثلا آتش حرارت رو ایجاد کنه، در واقع باز خدا آتش رو ایجاد کنه، یعنی خدا آتش رو ایجاد کنه به واسطه ایجاد آتش، نه، مستقیما خدا حرارت رو خودش ایجاد میکنه، نه اینکه با واسطه بیاد نار رو ایجاد کنه که آتش مثلا حرارت رو ایجاد کنه. خب این مبنای کلی اشاعره در افعال بود. فکر کردن و حصول نتیجه هم یکی از افعال انسانه، طبیعتا از این قاعده کلی که اینها قاعدا خارج نیست. اشاعره در قیاس هم بنابراین مسلک کلی خود قائل به توافی و معیت هم. میگن علت حصول نتیجه خود خداست. این مقدمتین، صغرا و کبرا، جنس و فصل برای تصورات، اینها هیچ دخالتی در نتیجه نداره، علت نتیجه نیست. فقط عادت خدا جاریست بر این که نتیجه رو، اون صورت نتیجه و مطلوب رو بعد از مقدمتین قرار میده و الا مقدمتین هیچ نقشی در، حتی موعد هم نیستن، هیچ نقشی در نتیجه نداره. این قول در قیاس مبنی بر اصل انکار علیت و معلولیت بین ممکنه. اونها میگن فَإِنَّ سُنَّتَ اللَّهِ و عادته جرت علی حصول نتیجه عقیب المقدمتین، سنت خدا و عادت خدا جاری شده برای اینکه نتیجه رو بعد از مقدمتین قرار میده، ولی هیچ ربطی به مقدمتین نداره. این که شما میگه العالم حادث، العالم متغیر و کل متغیر حادث و بعدش به ذهنت میاد که پس عالم حادثه، هیچ نقشی در این که به ذهنت میاد عالم حادثه نداره. استدلال هیچ نقشی در نتیجه نداره. بیگانگی استدلال در نتیجه مثل بیگانگی چوب با نتیجه، چوبی که اینجا افتاده چه نقشی در حصول یه نتیجه یه علمی در ذهن شما داره؟ هیچی. نتیجه هم هیچی نقش نداره، هیچ نقشی نداره. این حدیه قوله به افراد، یعنی کلن نفی کردن. یه حتی زمین ساز هم نیست، هیچ گونه مدخلیتی نداره. همونطور که چوب نقشی در حصول نتیجه نداره. شما وقتی میخوایی به این مطلب علمی برسی، ده تا چوب هم دستت بگیری، گرفتن چوب در دست و نگرفتن چوب در دست هیچ نقشی در حصول نتیجه نداره. فکر کردن هم همین اندازه بی نقشه. و خدا عادت خدا بر این قرار گرفته که اگر فکر کنی پشت سر فکر نتیجه رو میدونی، نه که اگر حتی فکر کنی، عادت خدا بر این قرار گرفته که نتیجه رو پشت سر فکر میدونی، نه پشت سر چوب به دست گرفته. و الله هیچ نقشی نداره. منزلت فکر مثل همون چوبیه که شما در دست میگیری. این عادت هم که میگن هرگاه چیزی به صورت مکرر از مبدأ و فاعل عقیب و پشت سر چیز دیگه ایجاد بشه بهش میگن عادت. چون همیشه پشت سر آتش حرارت بوده میگن عادت. اینم قول اشاعره. اما حکما نه قائل به تفریطن مثل معتزلی ها و نه قائل به افراطن مثل اشاعره، بلکه امرم بین الامرین، نه علیت مستقل که معتزله قائل شدند و نه انکار مدخلیت حتی علی نحو الاعداد و الاستعداد که اشاعره قائل شدند. میگن نه اون و نه اون، بلکه یه چیزی بین اینها. انسان بی نقش در افعالش نیست، حتی نقش در افعال داره، اما این گونه هم نیستش که قدرت کامل دست خودش باشه. قول به افراد، قول معتزلی ها قول به تفرید بود. معتزله علت حقیقی افعال رو خود انسان بدون تأثیر خداوند می دانستند و اشاعره انسان و علل مباشره رو به هیچ وجه دخیل در افعال نمی دونستند و تنها علت رو خدا می دونستند. قول حق در افعال انسان و تمام موجودات نظام هستی قول وسطه، نه افراد نه تفرید، بل امرم بین الامرین. نه این گونه است که انسان هیچ نقشی در افعال خود نداشته باشد کما یقول الاشعری، و نه این گونه است که انسان مؤثر حقیقی افعال خودش باشه کما یقول المعتزله، بلکه علت حقیقی و مؤثر حقیقی در نظام وجود خداوند متعاله. اما علیت و معلولیت بین ممکنات هم وجود داره، اما این علیت و معلولیت در طول علیت خداونده، خداوند مؤثر حقیقی است. اینو حکما میگن در مطلق افعال، من جمله افعال همین فکره. حکما میگویند مقدمتین مستقل در حصول نتیجه نیست اونجوری که معتزلی ها میگن، بی تأثیر هم نیست اونجوری که اشاعره میگن، بلکه معد مقدمتین نفس رو آماده میکنه برای پذیرش از مبادی عالیه. قیاس نفس رو مستعد افاضه صورت از عقل فعال میکنه. اون چیزی که نتیجه رو در ذهن ما ایجاد میکنه این صغرا و کبرا نیست، اون عقل فعاله. بنابر حکمت مشاء عقل فعال عقلی است که صورت همه معلومات درش هست و اون هستش که معلومات رو در ذهن انسان ایجاد میکنه. منتها عقل فعال اون صور معلومه رو بر ذهن چه کسی افاضه میکنه؟ بر ذهن کسی که مستعد افاضه باشه. عقل فعال جواد از فیاض است، بخلی در افاضه نداره، ولی شما باید آماده بشی، باید زمینه رو فراهم کنی تا اون صورت علمی بیاد. اگر زمینه رو فراهم نکنی نمیاد. مثل این میمونه که خورشید نورش داره به همه جا میتابه، خب شما باید پنجره رو باز کنی تا نور خورشید بتونه داخل اتاق شما بشه. اگر پنجره رو ببندی نور نمیتونه داخل بشه. پس اون نور که میاد از خورشیده، ولی باز کردن پنجره زمینش رو فراهم کرد. صورت معلوم و نتیجه از عقل فعال در ذهن شما نقش میبنده، اما زمینش رو فکر و مقدمتین قرار میده. فکر و مقدمتینه که نفس انسان رو آماده میکنه تا عقل فعال افاضه صور علمیه رو بکنه درش. پس بنابراین مقدمتین بی تأثیر نیستن، درسته علت فاعلی هم نیستن، سبب تام حصول نتیجه نیستن، اما بی تأثیر هم نیستن. اگر اونطور که اشعری میگفت که مقدمتین و فکر مثل چوب به دست گرفتنن، نه اونجوری نیست. مقدمت های نقش داره در حصول نتیجه، منتها نقشش اعدادیه نه ایجابی، علت موجبه نیست بلکه علت مؤده هست. علت مؤد هم به هر حال علت تأثیر داره در حصول معلول، اگر نباشد معلول هم نیست. الان اصلی هستیم در اول بس که ما یتوقف علیه المعلول، یکیش مؤده، پس معلول متوقف است بر مؤد. تا موعد نقشی در معلول داره، نه که اینطور که اشاره میگن هیچ نقشی نداشته باشه. رضا جناب حاجی میفرماید در منظومه والحق انفاز من القدس صور و انما اعداده من الفکر. حق اینه که، قول حق اینه که صور علمی از قدسی، از عالم قدس، قدسی اسم منصوبه، یعنی موجودی که منصوبه به عالم قدسه. حق این استش که صور از عالم قدس، از موجودی که مربوط به عالم قدس است افاضه میشه. و انما اعداده من، فقط اعداد و زمین سازش هست که فکره. عالم قدس دو تا داریم، عالم قدس اله، عالم قدس عقول. عالم قدس اله مقدس و مبرا هست از ماده و امکان، فقط خداست. اله هست که هم از ماده مبرا هست و هم از امکان، واجب الوجود ممکن نیست. اما عالم قدس عقول مبرا هست از ماده دون الامکان، ماده نداره عقل، عقل به معنای فلسفی مثل فرشته، ماده نداره اما ممکن الوجوده. اینجا که گفته عالم قدس یعنی همون موجود عقلی، موجودی است که منصوب به عالم قدس. عالم قدس یعنی عالم مقدس از ماده و نقایص ماده، عالم قدس عقول. پس بنابر این در قول اشاعره کلن استلزام نفی شد، یعنی مقدمات های مستلزم نتیجه نیستند، اما در قول معتزله و حکما استلزام وجود داره، منتها در یکی استلزام با ضمیمه و در دیگری استلزام بدون ضمیمه. حکما میگن قیاس به اضافه افاضه از عالم قدس مستلزم نتیجه است. انسان باید با مقدمتین، با فکر کردن صعود برزخی پیدا کنه، ذهنش آماده بشه بره بالا تا بتونه اون عقل فعال درش تأثیر بکنه. اما معتزله خود قیاس رو به تنهایی مستلزم نتیجه میدونستن. اشاعره هم که کلن استلزام رو نفی میکردن و میگفتن قیاس هیچ تأثیری نداره در نتیجه. لذا قائلن که قیاس میتونه، نتیجه میتونه منفک از قیاس باشه. پس بنابراین حکما نقش مقدمتین رو به نتیجه نقش علت اعدادی میدونن. اگر در قول حکما و فلاسفه میبینید که مقدمتین رو میگن علت، مرادشون علت مؤده هست نه علت موجبه. مذهب حق این شد که فکر مؤد حصول نتیجه هست، اما افاضه از عالم قدس است. حالا اینکه افاضه از عقل است، عقل فعال، عقل فعال چیه؟ این قول مشاه است. در حکمت متعالیه باز مؤثر حقیقی رو خدا میدونیم، همونطوری که در عبارت منظوم اومده. اینا دیگه بحثای فلسفی، فعلا واردش نمیخوایم بشیم، به همون مقداری که نیاز هست در اینجا عرض کردیم. خلاصه اینکه علل فاعله و مفیزه مبادی عالیه و قول فعالند، اما مقدمت اینو فکر میشه علت مؤده. این یک بحث تا انشالله با توجه به این، یا یه مطلبی هست در کلام حاجی مطرح کنیم با توجه به این مطالبی که ذکر کردیم، و اون مطلب رو یه سوالی در موردش مطرح میکنیم که از اون سوال میخوایم به مطلبی که در متن برسیم، و این متن یعنی اونقدر قوی هست که اینها رو همه رو در خودش داره، و اگر اینها بیان نشه مسلط بر بحث نشدی. ممکنه یه نفر شمسیه رو خونده، حتی درس هم بده، توضیح هم بده، خوبم توضیح بده، ولی دو تا سوال ازش بکنی از عمق مطلب بمونه، خب بحث براش باز نشده باشه. ولی برای شما دیگه الحمدلله بحث خوب باز شده و مسلط شدید انشاءالله، و از هر جا سوال کنن از شما به حال میتونید جواب بدید. این تونستن جواب دادن خودش به خودی خود برای ما به حال موضوعیت نداره، چون کاشف از تسلط ما به بحث میشه، خب برای ما خوبه. انشاءالله ادامه بحث که مهمم هست در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.